سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر. سازمان جهانی صحت امروز هشدار داد که سیستم صحی افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبرو است. این سازمان در بیانیه‌ای از کمک کنندگان خواستار حمایت از سیستم صحی افغانستان شده. در بیانیه بر اهمیت حیاتی افزایش سرمایه گذاری در خصوص عرضه خدمات مراقبت های صحی در افغانستان، به ویژه در مناطقی که زیرساخت های صحی آن بیشتر با کمبود منابع مواجهان واسی پذیر هستند، تاکید شده است. در ادامه آمده که بحران بشر دوستانه دامنگیر افغانستان است و میلیون ها نفر با فقر یا عدم دسترسی به خدمات صحی و غذا به سر میبرند و آنها را در معرض خطر شدید سوء تغذیه و شیوع بیماری قرار میدهد. یک روز پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به دلیل کاهش منابع مالی این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. از سوی دیگر دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای افغانستان، در گزارشی که به روز پنجشنبه منتشر شد گفت که در نتیجه کاهش بودجه فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شدند. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در حمله به یک پوسته بازرسی طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان 5 نیروی طالبان را کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این جبهه در حساب رسمی توییترش امروز نوشت که حمله دیشب در منطقه سرجوی ربات صورت گرفت. در حالی که بر اساس ادعای جبهه درگیری بین دو طرف حدود یک ساعت ادامه داشت، اما به گفته این گروه به نیروهایش آسیب نرسیده. پیش از این جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده بود که در حمله این گروه به یک پوسته طالبان شام روز چهارشنبه در منطقه خیرخانه کابل 4 تن از طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. این ادعاها توسط منابع مستقل هنوز تایید نشده و طالبان نیز در این موارد تا حال چیزی نگفتند. پلیس پاکستان امروز گفت که دو مسیحی متهم به توهین به مقدسات در شرق این کشور دستگیر شدند. از دستگیری این افراد پس از آن خبر داده می شود که شماری از افراد به روز چهارشنبه کلیساها و خانه ها در که به روز چهارشنبه کلیساها و خانه ها در یک محله مسیحی نشین در شهر فیصل آباد پاکستان را آتش زدن و دو نفر را به بی‌حرمتی به قرآن متهم کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس گفته است که تا حال 128 نفر را در پیوند به حمله به جامعه مسیحی در منطقه جرانوالا بازداشت کرده است. پروازها از میدان هوایی ملکی در مسکو پس از آن اوایل امروز محدود شد که مقام‌ها اعلام کردند که یک طیاره بی‌سرنشین اوکراینی سرنگون شده به یک ساختمان در پایتخت روسیه برخورد کرد. وزارت دفاع روسیه گفت که رژیم کیف حوالی ساعت 4 صبح زود به وقت مسکو یک حمله دیگر به گفته‌اش تروریستی را با استفاده از طیاره بی‌سرنشین انجام داد. این طیاره بر مجتمع مرکز نمایشگاه در یک منطقه غیر مسکونی در چند کیلومتری غرب مرکز شهر سقوط کرده. وزارت دفاع روسیه گفته است که به این طیاره شلیک و آن را سرنگون کرده است. کیف تا حال در این مورد تبصره نکرده. و ایالات متحده ارسال جت‌های جنگی F-16 را از دنمارک و هلند به اوکراین تصویب کرد تا کیف از آنها در زمینه دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند. یک مقام ایالات متحده به روز جمعه گفت این طیاره‌ها به مجرد تکمیل شدن برنامه آموزش پیلوتان فرستاده خواهند شد. کیف قبلا خواستار ارسال جت‌های جنگی F-16 ساخت ایالات متحده به اوکراین شده بود. وزیر خارجه هلند در پیام در شبکه اجتماعی تویتر از این تصمیم واشنگتن استقبال کرده. آن سو دنمارک گفته که اکنون در مورد فراهم شدن این جت‌ها به اوکراین بحث می شود.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی. سلام و خوش آمدید به برنامه در امواج آزادی. وزارت عدلیه حکومت طالبان از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داده. عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت گفته که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به منفعت مردم نیست. او افزوده که بر اساس تجارب گذشته به این باور است که بدبختی‌های فعلی افغانستان به خاطر فعالیت این احزاب سیاسی بوده. طالبان این ممنوعیت را در حال اعلام کردند که هنوز قانون اساسی ندارند و در مورد مشروعیت حکومت چیز توضیح نمی‌دهند. از این اقدام و دستور طالبان به عنوان قید کردن فضای سیاسی افغانستان یادآوری شده. با آنکه فعالیت‌های احزاب سیاسی طی دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان خیلی اندک، محدود و انگشت شمار بوده، با آن هم دستور تازه طالبان به این معناست که به باور برخی از آگاهان سیاسی به جز خودشان هیچ کس قابل پذیرش برای طالبان نیست. شمار از سیاسیون که در گذشته از احزاب نمایندگی می‌کردند و در کابل و ولایت‌ها حالا ماندند، اکنون خاموشند و هیچ فعالیت سیاسی هم ندارند. پرسش‌هایی در اینجا مطرح می‌شوند که اقدام طالبان برای ممنوع قرار دادن فعالیت‌های احزاب سیاسی به چه معناست؟ چرا چنین اقدام به اجرا گذاشته شده؟ هراس در عقب قرار دارد یا هیچ نوع تفاهم در راه نیست؟ اکنون جریان‌ها و احزاب سیاسی که در گذشته فعال بودند با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ طالبان چی توجیه برای این اقدامشان دارند؟ آیا بر سر گره در ایجاد حکومت همشمول و فراگیر یک گره دیگر افزوده شده؟ در نهایت این همه دستورها و حکمها آینده سیاسی افغانستان را در سطح ملی و بین المللی و کجا می کشاند؟ تعامل یا انزوا؟ همه اینها را در برنامه امروز در امواج آزادی به بحث می گیریم. سه مهمان در این برنامه داریم: آقای بریالای نصرتی، رهبر حزب حرکت ملی خط سوم، بانو لیزا سروش، آگاه مسائل سیاسی و پژوهشگر حل منازعات، و آقای نجیب آزاد، رهبر حرکت سیاسی جنبش باور. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم طاهر روشن پیش می برد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای نصرتی، نخست با شما. فعالیت احزاب سیاسی از سوی طالبان ممنوع، این اقدام نشان دهنده چی است؟
تشکر جناب نعیمی صاحب عزیز. از سلام خدمت شما و میهمانان حاضر در مجلس و شنوندگان محترم شما. میبینید در اخلاقیات انسانی یا اخلاقیات انسانی رهنمود میتکیرن بر رسمیت شناختن حقوق فردی یا جمعی. در پرتو اندیشه بشری بزرگترین عدالت اجتماعی محسوب میشه. بله، یک نظام عقل مدار با چنین روحیه اعتماد به افراد جامعهشان و منطق انسانی وارد کارزار ملی و بین المللی میشه. مطمئنن اینطوری حکومت ها جناب نعیمی صاحب یا افراد تو حکومت ها با سر افراشته در جامعه بشری سخن می روند. باید باز برسانم که چنین اعلان غیر عملی از طرف یک گروه یا نظام مهر تایید بر دیکتاتور بودن و انحصار بودن آن گروه است و این مسئله را بسیار واضح می سازد در سطح ملی و در سطح بین المللی. و شما هم بهتر می دانین و بالاخره عادت تاریخ هم اگر شما رجوع کنین امیره بر ما نشان می ده که نظام های انحصاری عمر چندان نداره، چون از عقل حکومتداری و عقل جامعه شناسی اینا به دور است. دیگه واضح است آنها افراد عقل مدار نیستن، بلکه افراد عقدایی هستن و به شکل از اشکال میخوان که عقده امی غریزه عقدهشان اینا را اجازه نمیده که برن به طرف صلح و مصالحه و اینا برای تخلیه عقدهشان بالای مردم سرزمینشان از هر شیوه کار میگیرن. مثال ما و شما مثال های زیاد داریم که در دوران دو سال حکومت از اینا دیدیم. اول آرایشگاه مردانه و زنانه را بسته کنین تا اینا بینان شوه، بیروزگار شوه. اینی تخلیه کردن عقده است بالای مردم. مکاتب دخترایشان و بچه هایشان ببندین که اینا بی سواد بار بین، تخلیه عقده است. پارکا را نمانین بگردن، تخلیه عقده است. اما ببند کنین عذاب سیاسی را، رسانه ها را، موسیقی را، تصوف را، تلویزیون را، فیلم را، رقص را، خنده را و حتی به لباس شما دریشی نپوشین، پدلون نپوشین و میبینن که شما مثال خوش دارین که ریش نداشته باشین. اینال باز میای که چطور عقده خود تخلیه کنه که در قفاق میزنن میگه که ریش بان، یا ای که شما را پیروای از اینا میبره خدای نخواسته زیر دنده مندازن، سر میبرن، حال اینا اینقدر عقل مدار بودن یعنی که من ادعا میکنم که نیست و میخاطر اینمی سلوف و صفوف را که اینا خانه نشین میکنن میلیون ها پیرو داره، یادمی رشته میلیون ها انسان مصروف است، بنان میلیون ها انسان مانند تو او هم غریزه وقت داره و در برابر تو و گروه تو میلیون ها انسان نقطه میگیره. بنان
بله،
از یک طرف اگر شما نظام های انحصاری را اگر به شهادت تاریخ برین چی به شکل قبلی تا امید دقیقا نظام های غیر مردمی مبتنی بر انحصار و قدرت و عوام فریبی سر عوام فریبی کس از رای دموکراسی می آیم مردم فریب می تا کس از رای اسلام و شریعت می آیم همین ماهیت انحصاری و ناجوان مردانه از اینا پیامت های ناگوار و مصیبت های جبران ناپذیر بر ملت ما و جامعه ما جناب نعیمی صاحب اینا تحمیل کردن وحدت ملی ما را هویت ملی ما را شما ببینین تحت چی نام های اینا قرار دادن بی‌سوادی، فقر، تبعیض، تفرقه اجتماع با اجتماع و بالاخره محرومیت از بی‌سوادی و از اینمی ضعفای ما برای قدرت ماندنشان اینا استفاده میکنن.
تشکر.
پس نظام های عقل مدار بر عقل شهروندان احترام میگذاره تا خود شهروندان در زندگی سیاسی اجتماعی و فرهنگیشان مطابق با روحیه منافع ملی و احترام نمودن به وثیقه ملی که در آن نقش خودشان روشن کردن عمل کنند. در این صورت اتو نظام ها از پشتیبانی مردم برخوردار می باشند که بتوانم ادعا کنم که رضایت عموم مردم اساس پایی یک نظام مقتدر است. پس اتو نظام ها مقتدر بودن هم میتونن. نعیم صاحب معذرت میخوایم چون درد زیاد است میخوایم که گپ زده بریم.
حتما فرصت میگذاریم به شما و سایر مهمانان هم که امو بررسی ها و ارزیابی هایی که دارن از موضوع با ما شریک بسازن. بانو لیزا سروش خوش آمدین شما هم به برنامه ما. خب در حال حاضر انتخابات در افغانستان برگزار نمیشه، رهبرشان از طالب ها معلومدار هست که حرف اول و آخر را میگه، اما در نهایت پرسش مطرح میشه در این مورد که آیا طالبان از فعالیت احزاب سیاسی خیلی نگرانی دارن که نمیگذارن اونا فعال باشند؟
سلام به شما نعیمی صاحب، جناب نصرتی صاحب و میمان دیگر برنامه و همچنان شنونده هایی که صدای ما را میشنوند. دقیقا که طالب ها از احزاب سیاسی و از فعالیت احزاب سیاسی هراس دارند. در قدم نخست ساختار حزب سیاسی باید مشروعیت خود یا راجستر شدن خود از طریق یک ارگان قانونی بگیرد که متاسفانه طالب ها نظر به ای که قانون اساسی اکنون ندارن، نهادها در حد سرپرست است، بنابراین اینا کدام چارچوکات و تعریفی ندارن که احزاب سیاسی را چگونه راجستر بکنن. اول مسئله تکنیکی این موضوع است که امی هست و مسئله ترس و نگرانی طالب ها ایست که چون احزاب سیاسی همیشه فعالیتشان نظارت از کارکردهای حکومت است و این احزاب سیاسی گاهی هم در مقابل نظام ها قرار می گیرند. آنچه که امروز طالب ها در افغانستان انجام میتن بدون شک خواست مردم افغانستان نیست، خواست اکثریت مردم افغانستان نیست، ولی طالب ها نظر به فرمول هایی که شکنجه و زور است استفاده میکنند و مردم دارند سرکوب میکنند. بناهن برای طالب ها مهم است که تنها خودشان باشند و یک حکومت ایدئولوژی که دارن باید در قدرت باشه و اگر کدام نهاد دیگر که احزاب سیاسی هست در برابر اینها قرار بگیرد طالب های رئیس خطر میکنند و طالب ها میدانند که این اسب ها اگر اجازه بده طالب ها که اسبی راجستر شود بدون شک که شاید این اسب یک اسب قدرتمند باشه بر نظر به آنچه که در این دو سال در افغانستان وجود دارد. چون مردم افغانستان ما باور دارم و آنچه که ما میشنویم از رسانه ها از پیام هایی که مردم میگذاره واقعا تشنه هزی هستن که یک راهی یک دروازه برشان باز شود که اینا حمایت داشته باشند و بتانن استادگی بکنن در برابر این ناملایمت هایی که در جامعه افغانستان وجود داره. بنان از این بابت است که اینها اراس دارن و عذاب سیاسی را زیر نام از ای که مردم انو سیاست سیاست بلد نیست، این سیاست ها مطابق به شریعت نیستن، که شاید سر مسائل ایدئولوژی و سیستم اس بیان باز بعدا اگر فرصت شد گپ بزنیم. بله. از این بابت است که اینا هراس دارن و میترسن.
تشکر میکنم. خب آقای نجیب آزاد، شما هم خوش اومدین به برنامه ما. در افغانستان فکر میکنین حزب سیاسی مخالف طالبان حالا وجود داره که چنین دستور برای متوقف کردن فعالیت های از اونا حالا صادر شده؟
سلام و درود بر شما مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. تا جایی که احکام این هاست و فرمان های اینا هر روز میبینیم، فرمان های نو تازه اینا در این دو سال که اینا در حاکمیت هستند، یعنی طالبان بدون فرمان ها چیزی دیگری نداشتند. برمیگردم به سوال شما. متاسفانه بدبختی ها و جنگ های 40 ساله باعث از این شده که بیشترین تعداد مردم ما بی‌سواد بمانند، اما اینها جاهل نیستند. زمانی که بحث طالب می شود، طالب نه تنها که بی‌سواد است، جاهل هم است و در پهلوی جهالت یک پروژه ایدئولوژی و پلان استخباراتی کشورهای و خصوصا کشورهای همسایه را اینا در افغانستان پیاده میکنه. چرا؟ تنها مسئله امروزی نیست که اینا از مبارزات سیاسی یا احزاب سیاسی حراس داشته باشن که قدرت را از دست ندن، بلکه کشورهای همسایه مثل پاکستان اونها تلاش کردن و تا یک حدی در تلاش خود امروز کامیاب هستن که نسلهای بعدی افغانستان را طرف بیسوادی و جهالت تله کنند. ما می دیدیم و تجربه می کنیم بارز معذرت که دستگاه دوم بعد از مکاتب و پانتون ها همیشه احزاب سیاسی یا مثلا حرکات سیاسی بوده در تمام جهان. احزاب سیاسی نه تنها که برای به دست آوردن قدرت فعالیت میکنه یا برای مثلا نظارت بالای حکومت فعالیت میکنه، بلکه یک دستگاه و یک آدرس فکری است که اونا شعور سیاسی را در اذهان مردم پیچکاری میکنه و زمانی که مردم شعور سیاسی نداشته باشد به هیچ صورت نمیتواند از حقوق اجتماعی خود دفاع کند. طالبان چیزی را که اینا امروز یا کارهای را که امروز اینا میکنن یا مثلا پلانهای را ایدئولوژی را که اینا پیاده کردن در افغانستان و عملی میکنن، اینها میخواین که شعور سیاسی، شعوری که یک فرد حداقل حقوق بنیادی اجتماعی خود را بدانه، او را ازش میگیره و این برای نسلهای آینده اینا کار میکنه که نسلهای آینده افغانستان به این شکل بی‌سواد و جاهل بمانه تا نتانه ما به خصوص در منطقه با همسایه های خود به خصوصا با پاکستان ما سیال باشیم. بحث دومی و زمانی که اینا از شریعت صحبت میکنند و اینا قایی که سرپرست وزارت عدلیه طالبان است، میگویند که احزاب سیاسی یا فعالیت احزاب سیاسی بنیاد اسلامی و شرعی نداره. این بر جهالت این شخص دلالت میکنه، چون زمانی که ما از احکام اسلامی صحبت میکنیم، از نص و احادیث صحبت میکنیم، آنجا تنها بحث حرمت و بحث ممنوعیت مطرح است. هر آن کاری که ممنوع و حرام یاد آور شده، آن حرام و ممنوع است. این آقای که امروز در موتری که سفر میکنه و غصب کرده، این ذکر این موتر در اسلام نیست. این آقای که با همان خینه پاکستانی ریش خود را رنگ میزنه، همون خینه پاکستانی در شریعت از او یاد آور نشدیم. تکنولوژی که امروز اینها حتی استفاده میکنه و از طریق همین تکنولوژی صدا یا فرمان احکام خود را تا ما میرسانه، همین تکنولوژی رسانه‌ای، ای در اسلام نیست، اما حرام نیست. ای بر جهالت این آدم دلالت میکنه. و بحث سوم، در 2 سال گذشته ما دیدیم هر فردی که در بند طالبان است، بیشترین این افراد بارز مزد، اینها نمایندگی از احزاب سیاسی نکردن، فعالین مدنی بودن، فعالینی که برای تعلیم و تحصیل مبارزه میکنن، فعالینی که برای حقوق اجتماعی مردم مبارزه میکنن، آنها همشان در بند هستند، همشان بالاشان تشدد یا خشونت صورت گرفته و به هیچ عنوان حق فعالیت را نداره. یعنی هر آن شخصی که برای حقوق اجتماعی فرد یا افراد کار میکند، در هر چوکاتی که باشه، به هر نامی که باشه، او باید کوبیده شود. او آدم باید اجازه فعالیت را نداشته باشه، چون نسل ها را باسواد می سازد، چون پل بین مردم و بین بین جامعه جهانی می شود و به هیچ عنوان این پل باید وجود نداشته باشد. ما این را هم دیدیم کشورهای خیلی با مؤسس اقتصاد و مسائل اینا دارن خیلی پیشرفته، مثلا کشور سعودی عربستان، آنجا حاکمیت شاهی است، یعنی احزاب سیاسی آنجا فعالیت میکنند. هر زمان این پول و یا این معدن تیلی که این کشور داره ازش گرفته شد یا خلاص شد، آنجا ما شاهد از این خواهم بودیم که هیچ نوع حقوق فردی آنجا مسئولیت نخواهد داشت. مکاتب فکری نداره و مکاتب فکری تنها و تنها از آدرس احزاب سیاسی میتوانیم به دست بیاریم. بدون شک که در گذشته، در 40 سال گذشته، احزاب سیاسی در افغانستان مشکلات خود را داشت، اما هر کاری که از آنجا آغاز میشود با مرور زمان طرف مثبت می رود. ما دیدیم که آقای عبداللهی که امروز در کابل است، زمین و آسمان تفاوت داره با آن آقای عبداللهی که 30 سال قبل بود. همین حزب سیاسی که به هر نامی که اینا درش فعالیت میکردن و مشکلات خیلی زیاد داشتن، او آدم را با شعور ساخت تا یک حد و احزاب دیگری هم با وجود از اینکه احزاب یا تنظیمات جنگی مشکلات خود را داشت و دارد، اما ما 20 سال قبل از جایی که آغاز کردیم، بعد از دوره اول طالبان و تا آگست 2021، زمین آسمان تفاوت داشتیم. ما یک نسل باسواد را داشتیم، ما یک نسلی که روی مسائل بتوان صحبت کنن و حقوق خود و حقوق دیگران را، مسئولیت خود و مسئولیت دولت و دیگران را بداند. و این همش مکاتب سیاسی بوده که مهم است تنها یک حزب سیاسی کار را کنه. هر شخص فعالیت سیاسی را که میکنم، مکتب سیاسی را به مردم میدهد و طریق آن شعور سیاسی ما میتونیم حقوق اجتماعی را مسئولیت ببخشیم.
تشکر میکنم. آقای نصرتی، چرا چنین اقدام از سوی طالبان فکر میکنین به اجرا گذاشته شده؟ حراس در عقب وجود داشته یا هیچ نوع تفاهم فکر میکنین در راه نیست که اونا بجز خودشان هیچ کس دیگر را نمیپذیرن طالبان؟
تشکر سید. اصلا همی اعلان بسیار بی وقت هم است، برای ازی که همون کسایی که در داخل افغانستان هستن بیچارا بعد از هر نفس کشیدن خود باید برای نفس دیگه شان از اینا اجازه بگیره که اجازه است نفس دیگه رو بکشم، چه خاصا که در بحثای سیاسی و اینا در آین. شما شاهد هستین که در این مدت نه موسیقی بودن نه حزب سیاسی بودن، ولی اینا غیر مستقیم به جهان میفهمانن یا که ما سر آشتی با قوانین انسانی نداریم و از طرف دیگه دولت ما دولت ملی و کافی نیست. شما می دانید که دولت ملی حاصل هویت سیاسی یک ملت است. ببینید جناب نعیمی صاحب که اینا اگر نمی فهمانم باید یاد بگیرن که حکومت داری به این شکل است که در برابر ملت در چارچوب حقوق اساسی مردم جوابگوست.
بله.
دولت بر فراز طبقات و گروه های اجتماعی می باشد تا فرصت زندگی مسالمت آمیزه آمیز سیاسی و مدنی را برای احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی فراهم کنه. در این صورت اینطور یک نظام ملی گفته میتونین و این نظام ملی میتونه متضمن هویت ملی شما باشه و پایداری این نظام مهم است، ولی اینا هیچ مسئولیت نمیگیرن. اینا چون اینجا حکومت مشارکتی یا حکومت گذار در صدر برنامه های بین المللی است، خاصتا کشورهایی که در قضایای افغانستان زیدخل است و کشورهای پرقدرت که در نشست آستانه بین مسکو اینا هم با شمول امریکایی مثلا از گذشته ها تایید بوده، یک مهر تاییدی دیگه به حساب داده شده. منتها دوستایی که در افغانستان هستن یا همچون نظام هایی که وابسته به بیرونی هستن، اینا باید بدانن که از هر طرفی که اینا امکانات میگیره اونم بادارشان با روس یا با امریکا اینم امروز که امتیاز بتن یکی از این کشورها بدگه اینا دیگه وجود ندارن.
خب فقط آقای نصرتی، بدون حمایت بدون حمایت کشورهای خارجی، یک حزب چطور در افغانستان با چنین وضعیتی که دارد در بیرون از افغانستان به پای ایستاد شده میتونه؟ بالاخره حمایت شاید نیاز داشته باشم.
البته در رابطه با طالبان میگن یا عذاب سیاسی میگن؟
در مورد عذاب سیاسی، به خاطر از اینکه عذاب سیاسی یعنی به نحو یک وابستگی می داشته باشند یا حداقل تحت حمایت یکی از کشورها یا یکی از جهتها قرار می گیرن. اما چطور ممکن هست که در نبود حمایت بیرونی یکی از عذاب بتانه قدرتمند باشه و قدرتمند بماند؟
جناب نعیمی صاحب، اگر به شهادت تاریخ رجوع کنیم، عموماً انقلابات که در کشورها یا تغییراتی که در زیربنای کشورها صورت گرفته، اونا از بیرون بودن. این به این مفهوم نبوده که رهبرای از اونا وابسته بوده، بلکه جبر زمان مردم او سرزمینه، جوانای او سرزمینه، دختران با شعور او سرزمینه آگاه‌تر و بیدارتر میسازن و اینا با هم بسیج شده میرن برای یک هدف خاص که عبارت از نجات آیندهشان است و نجات آیندگانشان است و سرزمینشان است. امروز اگر نصرتی باشه نباشه یا دیگرها، بالاخره این ملت هاست که تصمیم میگیرن نظام ها را به پا میکنن و نظام ها را از پا مندازن. و مردم افغانستان اینا خو نظام عذابی که در داخل افغانستان چند تایی بودن اونا فعال نیست، اینا حراس از عذابی که در بیرون است. ولی امروز الحمدلله واتساپ است، اینترنت است، اینمی خود واتساپ یک تشکیلات ازبی است. امروز خط سیوم در گوشه گوش افغانستان فعال است، در بیخ گوش از اینا فعال هستیم، در ایران، تاجکستان، ازبکستان. ای خب با اعلان از اینا چیز نمیشه، بلکه اینا غیر مستقیم به جهان با اعلان خود میفهمانه که ما با هیچ قانون منشور سازمان ملل متحد روحی ما سازگار نیست. ما اینمه ترستیم، ولی اینی تروریست ها و اینا از هر کشور کس در کشور افغانستان برین برشان جای پای هست. ولی با مردمایی که میخواین که از رای مدنیت، از رای انسانیت و بالاخره خارج از جنگ میخواین که بیدارسازی کنن، شعور بتن جامعه را، مردم خدا آگاه بسازن، بر از اینا جای پای نیست، ولی تاثیر مهم نداره. بله، عذاب سیاسی در بیرون از افغانستان است کلا و اینا نقش فزاینده داره. جناب نعیمی صاحب، میال نزدیک شدن ها بسیار زیاد است.
بله.
چون درد مشترک است، برای رفع درد مشترک حرکت مشترک نیروهای قوی داخل افغانستان باید ضروری ستمی.
تشکر و بیشتر میپرسم از شما در این مورد. جناب نصرتی، برمیگردم به شما. بانو لیزا سروش، یک کشور مستقل بدون شک حزب حاکم و احزاب مخالف داره. احزاب مخالف اکثرا دیدهای منتقدانه دارن و کمکاری های حکومت را به نحو برجسته میکنن، اما طالبان که از نخست بجز خودشان هیچ کس را نپذیرفتند، حالا صدور این فرمان تازه به چی معناست؟
جناب نعیمی صاحب، میرقم که خودتان اشاره کردین و دیگه دوستا هم در اینجا ذکر کردن، طالب ها یک گروهی هستن که به دموکراسی باور ندارن، با آزادی اندیشه باور ندارن، فکر خلاف خواستای خود به هیچ عنوان نمیپذیرن. یک گروه ایدئولوژیک، یک گروه تندرو در قدرت است امروز در افغانستان، با آن که با تکنولوژی سر کار دارن، فیرن با دنیا سر کار دارن. طالبی که در سالهای 1996 بود تا 2001 و یک کمی ریشه پیش از 96 هم داشت از تعداد گذاری از این طالب ها، این طالب ها طالب های او دوره نیستن. ولی طالب ها با جهان امروز وصل شدن، با تکنولوژی وصل شدن، ولی افکار طالب ها هنوز انکشاف نکرده. طالب ها هنوز اونمو ایدئولوژی تندرو، خشن، ضد آزادی را دارن تعقیب میکنن. حالا چرا طالب ها به چی معنی است که اینا این فرمان صادر کردن؟ به خاطر از اینکه اینها فعالیت گروه های مخالف خدا به انزوا بکشانند و به یک طوری هم میتونیم بگویم که به صورت قطعی اینا نابود کرده بودن و بار دیگه بر نابودی از این کار خود اینا سکه گذاشتن. طالب ها چون منفعتشان دینی سیستمی است که خودشان است، اگر افغانستان قرار باشه گروه های مختلف سیاسی، جامعه مدنی فعالیت داشته باشه، مطبوعاتی که به نفع طالب ها حرف نمیزنه در افغانستان فعال باشه. اکنون مطبوعات در افغانستان هست، ولی مطبوعاتی است که بیشتر درباره طالب ها حرف میزنه و بلحظه ای که یک حرف خلاف از اینا بگویه دروازه از اونا را میبندن و این مطبوعات هم که مختص بر مطبوعاتی است که خانم ها در اونا نباشه. ببینید، از اینجا سرچشمه میگیره این تمام پلن ها و برنامه ها، نه تنها که جنبی سیاسی داره، چون طالب ها یک گروهی نیستن که همین رقم که دوستا اشاره کردن به اختیار خود باشن. برنامه طالب ها از طرف رهبر از اینها داده نمیشه برشان. برنامه های طالب ها من تصور میکنم و نظر به بعضی گزارش ها هم در این باره وجود داره، خبرها در این باره وجود داره که فرمان بر طالب ها، دیکته بر طالب ها بیرون از مرزهای افغانستان هم می آید. شما می بینید که سیستم حکومتداری را که فعلا طالب ها دارن تقریبا شبیه سیستم حکومتداری است که در ایران است. در ایران هم آزادی ها سرکوب شده، در ایران هم مردم اجازه از این نداره فعالیت سیاسی و اجتماعی آنچنانی که خودشان می خواهند داشته باشند، هرچند که مردم ایران بسیار بسیار مردم فعال و شجاع هستند، در این شک نیست. پس اینا دارن می حوزه در مجموع پاکستان، اگر ما شرایطش امروز سرش بس بکنیم، ببینیم که تحولاتی که در این چند هفته قبل در پاکستان آمد، تشن و جای بیزه بین اعضاب سیاسی، سرکوب مخالفین سیاسی، پس افغانستان ما نمیتونیم از این همسایه‌هاش جدا بسازیم. اینها هم که روابط تنگاتنگ بدون شک تحت حمایت های پاکستان و مولای دیوبندی که در داخل پاکستان هستند و ای طالب ها هم که از اون مدارس فارغ شده، اندیشه و افکارشان از اونجا سرچشمه گرفته، دستوراتشان از اونجا سرچشمه گرفته و همچنان رابطهشان با آنکه یک جنگای روی ها بس، ولی اینا دارن یک سلسله نزدیکی های با حکومت ایران که اونا هم برشان دکته میدن، چون 20 سال آزادی و دموکراسی که در افغانستان بود ایران بی همیشه خطر است میگد. بنابراین این چیزا هست که سبب شده که دولت امی گروه طالب ها از این راست داشته باشه و قوانین این سخت و سفت هرچی که میتونن بیشتر از این بسازن و دیگه ما غیر از این طالب چیزی در چانته خودم غیر از این نداره به جز همین فرمانای کورکورونا و جاهلیت عروس نشر بکنه و دبارش حرف بزنه.
تشکر میکنم. خب آقای آزاد، از اینکه شما فرصت اندک دارین به عنوان پرسش اخیر از شما مطرح میکنم. با آقای نصرتی و بانو سروش میمانیم در برنامه و تا لحظات بعد پرستو یاری مهمان دیگر ما هم با ما و شما خواهند پیوست. با باور شما آقای آزاد، یکی از خواسته های جامعه جهانی از طالبان بدون شک ایجاد حکومت فراگیر بوده، اما ظاهرا هیچ نتیجه نداشته. حاکمیت طالبان دو ساله هم شد، اما تصمیم گیری های منحصر به خودشان باز هم حاکم مانده. این گونه فشارهای افغانستان را بیشتر به سوی انزوا خواهد برد؟
خب اگر آزاد را جامعه جهانی ببینیم، هیچ نوع فشاری که او را بتانیم فشار تعریف کنیم دیده نشده. یعنی قبل از اینکه طالب به قدرت برسه در به تاریخ 29 فوریه 2020 پیمانی که بین کشور، یک کشوری که کشور قدرتمندترین کشور در جهان است و پولدارترین کشور در جهان است، بین او کشور و بین یک گروه تروریست که امروز هم رهبرانش در لیست سیای شورای امنیت ملل متحد و در لیست سیای ایالات متحده قرار داره، بین اینا یک پیمان به امضا میرسد و در آن پیمان خیلی واضح طالبان و غیر مستقیم دولت یا حکومت یادآور میشوند، چون اونجا اینا یادآور شدن که طالبان حق ندارن در آینده با کسایی که تهدید به ایالات متحده و ائتلافیان ایالات متحده باشد، با آنها ویزا و پاسپورت و یا هم پناه بدهند و این کارهای دولت است. از آن زمان تا امروز روابط استخباراتی بین جهان و طالبان و خصوصا کشورهای منطقه و بعضی کشورهای قدرتمند جهان مثل ایالات متحده بوده، او فشاری که توقعش می شود و می شد اصلا وارد نشده. لذا این تنها و تنها خواست است تا یک جمله و دو جمله حرفای است که ما از طالبان میخواییم که یک دولت همشون آنجا با وجود بیاید و حقوق تمام افشار و خصوصا خانما مسئولیت داشته باشه. این تنها فشار بوده. اما نشست هایی که تقریبا دو هفته قبل نشست بین هیئت آمریکایی و هیئت طالبان در دوحه برگزار می شود و بعد از او کنفرانس مطبوعاتی آقای تام وست خیلی مطمئن صحبت می کند و می گوید که از آدرس افغانستان یا از خاک افغانستان با ایالات متحده و کشورهای ائتلافی ایالات متحده هیچ نوع تهدیدی وجود نداره و ضمناً حتی از طالبان اینا خیلی مستقیم و به شکل اطمینانی اینا از اونها تعریف میکنن که طالبان توانستن به تنهایی تمام گروه های دیگر تروریستی را اونا سرکوب کنن.
تشکر میکنم جناب آزاد صاحب از فرصتی که شما برای ما دادین و مهمانان شنونده های عزیز. یک وقفه کوتاه و باز هم با شما خواهیم بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
خوش آمدید شنونده های عزیز به بخش دوم برنامه در امواج آزادی. وزارت عدلیه حکومت طالبان از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داده. عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت گفته که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیتشان هم به نفع مردم نیست. طالبان این ممنوعیت را در حال اعلام کردند که هنوز قانون اساسی ندارند و در مورد مشروعیت حکومت چیز توضیح هم نمی‌دهند. از این اقدام و دستور طالبان با عنوان قید کردن فضای سیاسی افغانستان نام برده شده. با آنکه فعالیت‌های احزاب سیاسی طی دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان خیلی اندک، محدود و انگشت شمار بوده، با آن هم دستور تازه طالبان به این معناست که با باور برخی از آگاهان سیاسی و جز خودشان هیچ کس برای طالبان قابل پذیرش نیست. شماره از سیاسیون که در گذشته از احزاب سیاسی نمایندگی می‌کردند و در کابل و ولایت‌ها ماندند، اکنون خاموش هستند و هیچ فعالیت سیاسی هم ندارند. اکنون پرسش های زیاد مطرح میشن که در این برنامه با مهمانان ما اینها را به بررسی خواهیم گرفت. در این بخش برنامه آقای بریالی نصرتی، رهبر حرکت حزب حرکت ملی خط سوم، بانو لیزا سروش، آگاه مسائل سیاسی و پژوهشگر حل منازعات، و بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری مخلوع افغانستان در امور صلح، در برنامه با ما و شما هستن. من جاوید نعیمی هستم میزبان شما و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. خب بانو یاری، تا دقایق بعد با ما و شما خواهند پیوست. باز هم آقای نصرتی، بیایم با شما. از لحاظ سیاسی بارها از طالبان خواسته شده که حکومت همشمول تشکیل دهند، زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم بکنند، چنین نشده. اکنون آیا بر سر گره در ایجاد حکومت فراگیر یک گره دیگر هم افزوده شده؟
تشکر جناب نعیمی صاحب عزیز. خب حکومت همشمول ما کسی نیستیم متاسفانه. افغانستان که در برابر قدرت های بزرگ جهان که برای ما نان میته و او میته و امنیت ما را گرفته و دست خود پشت سر ما گرفته، ما در برابر از اونا جواب نه بگوییم. ما به او سطح نیستیم و نه طالبا به او سطح است. پس حکومت همشمول یک چیز تایید شده است، ولی زمان و وقتش هنوز نرسیده. برای از اینکه شما میفهمین که تکت انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا و خاصتا استفاده حزب دموکرات از موجودیت حکومت همشمول در افغانستان برای برد انتخاباتیش از جمله نقش اول ایفا میکنن. پس اینا تا زمان را باید نبگوین تا که برشان گفته میشه باد ازی آبگو. چرا برد دموکرات ها بسیار مهم است و اونا دستشان باز میشه و مردم خدا میگه که ما تانستیم بعد 30 سال 40 سال در افغانستان یک حکومت را آوردیم که امروز کل افغان ها دایش جمع است، امنیت است، مطمئنن باز اونا رای ها میبرن. اما آل نیست، آل طالبا به هیچ وجه صدایی از حکومت نمیتون پروگرام به او شکل برشان داده نشده. یک سره باید بگه نه. اما ترسته دیگه من امیدوارستم که بله. جواب رسانده باشم.
گرفتم شنب. پاسخ شما را جناب نصرتی صاحب، بسیار تشکر. و خانم یاری هم حالا با ما پیوستند. خوش آمدین به برنامه ما. ای که ممنوعیت طالبان از فعالیت احزاب سیاسی نشان دهنده چیست میخواستم از شما بپرسم که اونا اصلا آیا هیچ منتقد و هیچ کس را غیر از خودشان نمیپذیرند و نخواهند پذیرفت؟
خب ببینین، در اول ما باید به درد برسیم که گروه طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان تصاحب کردند، بغیر از گروه خودشان هیچ یکی از احزاب و هیچ یکی از فعالیت‌های سیاسی را قبول ندارن و نمی‌خواهند که در نظام افغانستان یا در کشور افغانستان فعالیت داشته باشه.
و فعالیت احزاب سیاسی را گروه طالبا به این دیدگاهشان این هست که اگر احزاب سیاسی فعال باشد عرصه برای خودشان تنگ میشه و مردم همواره حمایت و پشتیبانی خود از احزاب سیاسی اعلان میکنند، نشود که باعث شورش، باعث کار شود که بر علیه دولت ما قرار بگیرد. بناهن طالبا به هیچ وجه احزاب سیاسی را قسمی که ما شما در جریان هستیم، دیروز وزیر عدلیهشان فعالیت احزاب سیاسی را بند کردن و گفتن که دیگر احزاب سیاسی نمیتونه در افغانستان فعالیت داشته باشه. یگانه حراسی که دارن از زمان دادخواه افغانستان دارن، از احزاب سیاسی دارن، از هر تشکلی که مخالف دیدگاه طالبا باشه، طالبا از او حراس داره و نمیگذاره که فعالیت بکنه.
تشکر میکنم از شما بانو لیزا سروش. در افغانستان مردم در گذشته از احزاب سیاسی خاطره ها و تجارب خوب گفتن که نداشتند، اما باز هم شاید برای هر کشور موجودیت احزاب مخالف و احزاب سیاسی ضروری باشه. در حال حاضر افغانستان به چی گونه حزب سیاسی نیاز داره که بتونه از ایجاد شگاف و فاصله عمیق میان مردم و حاکمان فعلی جلوگیری بکنه؟
تشکر نایمی صاحب. افغانستان نظر به تاریخ و گذشته احزاب سیاسی نشان داده که سیستم چند حزبی هم در افغانستان که ما بیشتر در 20 سال داشتیم، بیش از گفته میشه که 50 تا حزب راجستر شده بود، هم نتیجه خوب نداده و احزاب ایدئولوژیک هم نتیجه خوب نداده در افغانستان. بنابراین ما، البته شاید دوستا با این نظر من مخالف باشن، ما به سیستم دو حزبی غیر ایدئولوژی باور دارم که میتونه راه حل برای افغانستان باشه، هرچند شاید انتقاد شوه که خلاف دموکراسی هست، ولی نظر به شرایط افغانستان، نظر به مشکلات جامعه ما اکنون، برای کشوری مثل افغانستان چنین سیستم به نظر ما بسیار یک سیستم خوبی است. به چند دلیل. یک، ما میرقم که گفتم سیستم چند حزبی در افغانستان نتیجه نداد. اسبای ایدئولوژی در افغانستان اساس اسبای گذشته زمان خلق و پرچم تا به اسبای مسلمان و زیر نام جهاد و تا ای که دگه گروه ها و احزاب دموکراتیک ساخته شد. متاسفانه اینها نتونستن که مردم به شعور سیاسی تا او حد برسانن و نتونستن که آنچه که خواست مردم بود پیاده بکنن و همچنان نتونستن که گاهی اسبا خودشان بر قدرت تکیه کردن و گاهی اسبا اگر در قدرت نبودن یا به یک بدنی از قدرت بودن، ولی به عنوان یک نیروی قوی در برابر کارهای دولت یا نظارت از دولت نبودن. و یک دلیل شمیه. دلیل دیگر نظر به این که امروز در افغانستان تفرقه به پیمانه آخر است. مردم زیر نام گروه و قوم و منطقه تقسیم شده. دو تا حزب که هیچ نوع فعالیت ایدئولوژیک تعقیب نکنه، ما فکر کنم ممد است برای جامعه افغانستان تا بتانه یک برای یک پارچگی مردم کار بکنه، دو به خاطر بلند بردن شعور سیاسی مردم کار بکنه و اینی حالت است که میتونه هم برای افغانستان ممد باشه. چی حزب اکنون کالا در افغانستان جایش نیست برای فعالیت های سیاسی، ولی فعالیت های سیاسی که در بیرون و است و در غرب در هر کشور دیگه ای که هستن احزاب سیاسی فعالیت دارن، من خواهش میست که اگر این احزاب بشینن با هم و یک دو حزب قوی در بیرون از افغانستان تشکیل بتن و بیاین بر ازمو خواست، هر حزب خواست سیاسی خود داره ولی خواست مشترکشان باید مو افغانستان باشه. ما این تجربه را مثلا در آمریکا داریم. اگر آمریکا ارشان انتقاد بسیار شدید است در سیستم دو حزبی آمریکا به خاطر مسائل دموکراسی، ولی اگر در اینجا اسبای خرد و ریزه دیگه ای هستند ولی دو حزب پرقدرت، یعنی می حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن است، اگر ایا به سیستم چند حزبی برن، ما همیشه تشویش ها مزمی است که شاید جامعه آمریکا، جامعه بسته که امروز تا حدی هست، نباشه. و همچنان ما شاید یک دستاورد بسیار خوبی از این سیستم دوزبی، ولی در عین زمان وابسته به منفعت کشور خود در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بودیم، وقتی که یک گروه عمله کرد به کپیتال یا به پارلمان یا به کانگرس آمریکا، هر دو حزب با هم یک جا شدن، هر دو حزب تا به امروز بد روی از مو مسئله کار میکنن، اهداف مشترک دارن، خواست مشترک، چون امنیت کشورشان در خطر بود. بنابراین احزاب سیاسی که ساخته میشه و احزاب سیاسی که نیاز از برای افغانستان احزابی باشند که امنیت او کشور در نظر بگیرن.
خب در واقع بانو سروش شما میخواین اتر بگین که منافع ملی بالاتر از منافع حزبی باید باشه و منافع ملی باید از طرف تمام احزاب در نظر گرفته شوه و هیچگاهی مورد پرسش قرار نداشته باشه. چون این چیز در افغانستان فکر میکنین نزد احزاب سیاسی نبوده؟
والا دقیق در وقت کاملا اول حرف شما یا جمع بندی شما بسیار دقیق است نیمی صاحب، ولی دقیق در وقت متاسفانه در افغانستان چون این چیزی نبوده. ما شاهد جنگای مختلفی بودیم که می عذاب بین خود جنگ کردن، اینا منافع افغانستان در نظر نگرفتن. هر کشوری که از اینا حمایت کرد اون مو پول به دست آوردن، حمایت به دست آوردن، یکی به سر دیگه کوبیدن. و در این چند سال امی 20 سال اخیر هم عذاب سیاسی چنانی قدرت نداشتن. از این بابت است که من فکر میکنم احزاب سیاسی خواستای شخصی خود، قدرت شخصی خود، حمایت از سرمایه شخصی خود بیشتر ترجیح دادن تا منافع ملی، تا منافع مشترک برای ازو کشور و برای ازو مردم.
تشکر میکنم جناب نصرتی. اظهارات علیزا جان را شما هم شنیدین. حالا ببینیم که طالبان به هر ترتیبی که بود، زور تفنگ، توافق دوحه، بیرون شدن نیروهای بین المللی، فرار سیاسیون و رهبران گذشته افغانستان، فروپاشیدن اردو و پلیس، چند مورد دیگر، در نهایت بالاخره قدرت را گرفتند. آیا یک نیروی سیاسی در برابرشان عرض وجود خواهد کرد با در نظر داشت منافع ملی، با قدرت، که طالبان در نهایت حاضر به مذاکره و یا تقسیم قدرت شوند؟
تشکر جناب نعیمی صاحب. اول خود من تمام صحبت های بانوی بزرگ مهر سروش عزیز تایید میکنم که بسیار جامعه نسبت به مطالعه که از درون جامعه افغانستان دارن به او حقیقت استوار بوده و سخت مورد تاییدم است. جناب محترم نعیمی عزیز، حرکت ملی خط سیوم مدت یک ماه که فعالیت های بسیار گسترده را در سطح سیاسی با نیروهای مخالف طالبان ادامه داده و مذاکرات بسیار خوب هم داشتیم و بالاخره امو که میگیم درد ما درد مشترک است، برای رفع درد مشترک باید حرکت مشترک صورت بگیره و یک تعداد انسانهای خودخواهی که در نظام قبلی بودن هنوز هم در او فکر هستن، اونا را فامانده تانستیم که نه برادر، شما دیگه اونا نیستین، شما باید سرت از این فرو بیارین نسبت به خواسته های مشروع جوانانی وطن و جوانانی وطن و مردمای گذشته نیست که پوش شما کسای چک چک میکردن. مذاکرات ما بسیار خوب بوده. ما شایدی از این خاط باشیم نعیمی صاحب عزیز که بسیار زود یک اعلان موجودیت بسیار کلان از احزابی که واقعا حرکت ها و احزاب و مجموعه هایی که بیرون از افغانستان هستن صورت بگیره به حیث یک نیروی واحد، یک آدرس واحد. تا زمانی که ما آدرس واحد نداشته باشیم، ملل متحد هم برای اولاد وطن ما چیزی کردن هم میتونه و هر کسی که مخالف اتحاد تمام مخالفین طالب هاست، اونا کسان هستن که بر تداوم حکومت طالب ها به می وضعیتی که من گفتم که افراز عقده های انسانی، عقده های خودشان.
نشتی میخواستم همینجا یک چیز را بپرسم که متشکل از کیها خواهد بود یه حرکت یا ائتلافی که شما ازش یادآوری کرده این اعلام موجودیت خواهد کرد؟ مقام های پیشین خواهند بود، متخصصان، نیروهای پیشین امنیتی یا فرماندهان، کیها را در بر خواهد گرفت؟
خب امون که میگم که ضرورت وقت وقت حکم میکنه، گرچه بسیار مشکل است که بگوییم که بله از نیروهای گذشته جمهوریت هم است، اما مردمانی که در رأس قدرت هستن زیاد بدنام نیستن، ولی در لابلای این همه احزاب سیاسی اینا مالام هم نمیشن. مطمئنن 4-5 رخ از طرف از اوناست که با ما در گفتگوست و ما با اونا در گفتگوستیم و طالبا هم با ما در گفتگو هستن. اگر بتانیم یک چتر ملی یا مبیرق صلح یا وحدت ملی را که بخواییم تمثیل کنیم، همیست که نمیتانیم که یک واقعیت دیگه که طالب هست یا خوب است یا بد است اینا را فراموش کنیم. اگر منطق از اونو همی باشه که نشه قدرت باشن و فکر کنن که انحصار قدرت یکی از راه های تداوم عمر ماست، او وقت دیگه باز نمیشه که با اونا قدم برداریم. ولی همی جماعت ها هست و در پالوش احزاب سیاسی دیگه است که نویجات هستن یا کسایی که در گذشته بودن. اما نیروهای پرقدرت در 5 موارد انشالله به وقتش جناب نعیمی صد شما را خود گفتیم اینا گرده هم آمدن با شمول برادرتان و حرکت ملی خصیم، اما اعلان موجودشان هنوز وقت میخواید، چون میخواییم که بالای 1, 2, 3, 4, 5 هویت ملی افغانستان، منافع ملی افغانستان بسیار برای ما مهم است. منافع ملی عبارت از هویت ملی افغانستان، استقلال مردم افغانستان. بنابراین بالای از این مواد که کار صورت بگیره، میکانیزم شکل بگیره و تعهد باشه، افراد پاک در رس باشه، نیک افراد پاک پشت سر معاملگرهای گذشته باشه. این رقمی رو ما اجازه کس نمیدیم و طرف ها همی گپ میفهمه که ما باید احترام بگذاریم به خواست مردم افغانستان و مردم های شایسته از این وطن باید پیشتاز باشن و پیش قدم باشن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. به جنبندی اخیر برنامه
جناب نعیمی صد عفو میخواهیم، یک افغانستان ضعیف و ناتوان با رهبریت ضد ملی پذیرای نفوذ بیگانگان است. امروز در افغانستان انمت یک افغانستان میخواهند داشته باشند که نه سواد باشه، نه دانش باشه، نه پیشرفت باشه. بنانی اینطور کشور پذیرای اونم نفوذ بیگانگان است. پس مردم های متعهد به این سرزمین باید دست به دست هم به خاطر وطنشون و اولاد وطنشون.
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، میرسیم به جمع‌بندی از این برنامه. بانو پرستویوری، البته برای هر مهمان ما فرصت کوتاهی داده میتونیم فقط در 2 دقیقه امو تحلیل و ارزیابی خود را با ما شریک بسازن. بانو پرستویوری، شاهد بودیم که تا 2 سال گذشته محدودیت ها در عرصه های مختلف از جمله فشارها بر زنان، دختران، سیاسیون، مخالفان طالبان، فعالان، خبرنگاران، همچنین نیروهای پیشین امنیتی بیشتر شده. در چنین فضای آیا طالبان در تحت کدام شرایط حاضر به تقسیم قدرت خواهند شد؟
دقیقاً تشکر شما. و در مورد تقسیم قدرت، با تمام محدودیت هایی که طالبان در این 2 سال گذشته وضع کردند، ما میتونیم بگوییم که طالبان از گفتار تا عمل کردشان بسیار زیاد تفاوتی دیده میشه و هیچ عمل کرد و گفتارشان یکسان نیست. و 50 حکم را که صادر کرده به خاطر ممنوعیت زنان از جامعه و اکنون در پی حذف سیستماتیکی گروه هایی که واقعا میفهمند که در تضاد هست و اینا را تضعیف میکنه قرار دارن. بنابراین ما میتونیم بگوییم که طالبان بجز خودشان، بجز ایدئولوژی تاریک‌اندیشی، ایدئولوژی که حتی برخلاف ایدئولوژی اسلامی هست، چون ما دین مبین اسلام می فهمیم که و مزایایش می فهمیم و درک می کنیم و بر اساس ایدئولوژی حاکم خودشان، هیچگاه قادر به انعطاف پذیری که احزاب سیاسی، گروه های اقلیت های قومی، گروپ های زن ها، منتقدین سیاسی و هر گروپی که واقعا گپ برای گفتن داشته باشه و کاری برای انجام دادن داشته باشه، طالبا هرگز نمی پسندن و هرگز قبول نمی کنن، بلکه اینها را یک حریف و یک نقطه فشار سر خود فکر می کنه. به می دلیل است که تلاش می کنن که سرکوب صورت بگیره. بناهن بار دیگر میتونم یادآوری کنم که طالب به هیچ پرنسیبی، به هیچ اصولی پابندی نداره و طالب هیچگاهی نمیخواد که احزاب سیاسی و حتی نهادهای مدنی فعال باشن و فعالیت داشته باشن.
تشکر میکنم. بانو لیزا سروش، با این همه فشارها، فضای بسته و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر هم، البته به ویژه اکنون احزاب سیاسی، عمر حکومتشان آیا طولانی خواهد بود؟ این مرتبهشان با دفعه گذشته فرق هم داره. بار گذشته اونا یک گروه جنگجو بودن، اما آل امریکا و کشورهای مختلف با اونا مذاکره میکنن. چون این گزینه قابل پیشبینی است که طالبان در قدرت ماندن و در قدرت میمانند؟
ما فکر بکنیم این پیشبینی یک اندازه دشوار است نعیمی صاحب. در قدم اول به قدرت رسیدن طالب ها معلوم است که به خاطر زد و بندهای سیاسی به خصوص اوکراین که تاثیر بسیار بدی بر اوضاع جنگ اوکراین، تاثیر بسیار بدی بر اوضاع افغانستان گذاشت که ما شاهد همه گروه های تروریستی پاکستان و غیره گروه های طالب ها به سمت شمال هستیم که این مسئله خودش هم واضح می سازد بعد به قدرت رسیدن طالب ها، ولی و تا به امروز کارهایی که اینا انجام میدن. یعنی این مسئله اصل ریشه از این مسئله، ولی ای که آیا طالب ها در قدرت باقی میمانند و یا نمیمانند، من فکر کنم فضای شکنند افغانستان یا فضای سیاسی شکنند افغانستان، این تاریخ تقریبا بیش از 40 سال است که حکومت ها آمده تا به ظرف 3-4 ماه باز شاگرد استادش را کشته، استاد سر شاگرد حمله کرده و به می شکل عذاب دیگه هم که به قدرت رسیدن اینها نتونستن که ادامه بتن و طالب ها هم دوره اولشان و حکومت ای 20 سال اگر میره بسیار خلاصه سطحی زرش حتی گپ بزنیم، اینشان میده که تاریخ سیاسی از این کشور بسیار زیاد شکنن بوده. از این بابت است که ما فکر نمی کنم که طالب ها در قدم نخست با آنکه یکی دا تنوز با ما هم نظر شاید نباشن و حق هم دارن، انو جهان طالب ها را به رسمیت نشناخته. درست که تاملات امرایشان صورت گرفته تا یک اندازه نشست های صورت گرفته، ولی انو در لست سیاه هستن و کارهایی که باید صورت می گرفت صورت نگرفته. از این بابت است من فکر نمی کنم که حکومت طالب ها با این شیوه و با این شکل و با این برنامه هایی که هست بالاخره در آخر بتانه ادامه پیدا کنند، چون یک نامبدگی کلان بر جامعه جهانی است و خاموشیشان در برابر مسائل حقوق بشر در افغانستان. من به هرچند پیش بینی سخت است، ولی من فکر میکنم که اگر طالب ها با این سیستم بانند نه خیر حکومتشان ادامه پیدا نمیکنند.
تشکر میکنم. و آقای نصرتی، به عنوان پرسش اخیر خیلی کوتاه، البته عذاب و ائتلاف ها در بیرون افغانستان، چیزی که شما هم اشاره کردین، میتونن اختلاف ها را کنار گذاشته و وارد یک مرحله تازه شوند تا به عنوان افراد مطرح، متخصص، مقتدر با طالبا وارد مذاکره برای حل اختلاف ها شوند و در نهایت به جای حکومت تک حزبی طالبان یک حکومت فراگیر روی کار بیایه؟
تشکر جناب نعیمی صاحب عزیز. در طول دو سال نتانست عذاب سیاسی که از جمهوریت آمدن بیرون که اینا یک گروه بودن یا یک خط بودن، خط اول جمهوریت و با 4 نقطه دیگه تقسیم شدن، نتانستن اینا زیر یک چتر جمع شد، ولی به ابتکار حرکت ملی خصیم نشست های ما متواتر بوده با عزیزا و اونا هم با یک احترام خاص حرفای ما را پذیرفتن. مهم همینجاست که ما چطور بقایای جمهوریت هم میتونیم زیر یک چتر بیاریم. دیگه هموطنهای ما که در رأس احزاب سیاسی هستن، اونا بهتر از کلگی میدانن که وقت یک دست شدن است. با دیگر ما مشکل نداریم، فقط همی جهت هم مانع برای ما خلق شده برای مردم افغانستان، چون خودشان هم چیز نمیتونه و یک مانع هم است و در این وقت باید این موانع برداشته شد و بریم به زدن هدف از رای مصالحه، از رای گپ زدن. بله، ما مطمئن هستیم که بسیار زود شما شاهد یک اعلان موجودیت بسیار خوب، هم خوب است هم نیست، برای از اینکه اکثرا یک کسایی هستن که سخت زیر انتقادات مردم افغانستان هستن برای عدالت خواهی. بله. مطمئنا در افغانستان می خواهیم که به خیر یک نظام صحیح مقتدر بیاید، یک قوه اجرایی بی‌طرف، قوه قضایی بی‌طرف، باز قضات بالایشان حکم صادر کنه، ولی فعلا مهم است که ما مخالف هستیم با این وضعیت کنونی. مردم ما نان نداره او ندارن، مکتب نداره، چطور ما دست خود به هم بتیم بریم برای رفع مشکلات مردم خود کارهایی بکنه.
تشکر جناب بریالای نصرتی، رهبر حزب حرکت ملی خط سوم، بانو لیزا سروش، آگاه مسائل سیاسی و پژوهشگر حل منازعات، بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری مخلوع افغانستان در امور صلح، و همچنان آقای نجیب آزاد، رهبر جنبش باور، که در بخش از برنامه با ما و شما بودند. تشکر از امروهی هر یک شما هم شنونده های عزیز در این برنامه.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم، بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. با یاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه ساعت 7:38 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.